بازار سرمایه امروز
قرار اینجا رادیو فردای اقتصاد.
وقتتون بخیر خانم ها آقایان، با یک چهارشنبه دیگه در اولین روز از شهریور با هاتونیم با رادیو فردای اقتصاد. خوش آمدید. یه سلام ویژه به همه اونایی که دارن ما رو به صورت زنده از کانال تلگرام فردای اقتصاد میشنوند. آخر هفتهتون بخیر و خوشی باشه. امیدوارم که بعد از اینکه ما رو همراهی کردید به دیگران هم معرفی کنید و بگید که چی دستگیرتون شده از رادیو فردای اقتصاد. امروز هم مثل هر روز من علی تسنیمی
و من فاطمه رجبی،
ولی یک ساعت با هاتونیم. چه خبر خانم رجبی؟
خبر که زیاده. حالا یک بخشی از خبرها رو، یعنی یه جورایی تقسیم میشن خبرهایی که در طی روز در طی این تایم از ما خواهی شنید، اما من فعلا خبرهای کلی رو میگم. یکیش این که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که 111 نماینده تو نامه به هیئت رئیسه خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش این کمیسیون درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری شدن. حالا این قانون چی میگه؟ میگه که میزان کار ادارات از 44 ساعت باید بشه 40 ساعت و روزهای تعطیل هم بشه 2 روز. ما میدونیم که دولت در همین رابطه به مجلس یک طرحی رو داده بود، اما خب اون طرح میگفت از 44 ساعت بشه 42 ساعت. دیگه الان نماینده های مجلس زحمت کشیدن، همون 44 ساعت 42 ساعت دولت رو هم کردن 40 ساعت و خواستار رسمی شدن تعطیلی 2 روز در هفته شدن. قبلا ما میدونستیم که این تا دم تعطیلات دولتی 2 روزه رفته، اما الان بحث فراتر از اون و به شکل تعطیلات کلی در سراسر کشور بخش خصوصی و دولتی است. اما نکته جالبش اینه که به نظر میرسه واقعا به جایگزینی تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه خیلی نزدیکیم.
دارن فکر میکنن بهش؟
نه بیشتر از فکر کردن و اصلا کاملا وارد بررسی شدن. آقای محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه این مجلس گفته که ما از علما هم استفتا کردیم و گفتن که هیچی رادی نداره، هیچ حدیثی، هیچ صحبتی در رابطه با اینکه شنبه ها نباید تعطیل باشه وجود نداره. هیچ صحبتی هم در رابطه با اینکه پنجشنبه ها حتما باید تعطیل باشه وجود نداره. بنابراین خیلی بهتره که برای هماهنگی با بالاخره نهادهای جهانی، بالاخره با بقیه جهان، ما این شنبه رو جایگزین بکنیم با پنجشنبه. بنابراین واقعا به نظر میرسه بیش از هر وقت دیگه به این اتفاق بزرگ نزدیکیم. اتفاق بزرگ حالا فرقی که نمی‌کنه، ولی خیلی جالب میشه دیگه. برای ماها خیلی تنوع میشه،
فکر کنم برای ماها که تنوع میشه، ولی برای خیلی از شرکت‌ها عالی میشه.
خب شرکت های خصوصی میدونیم که همین حالاش هم تمام سرشون رو میکنن که هماهنگ باشن.
خب مشکل چیه؟ مشکل این که خانم تو شرکت خصوصی، آقا تو شرکت دولتی، بعد اون پنجشنبه
تو شما مورد نگرانید مشکل خانوادگی اصلا خانوادی. چون ما فکر کنیم مسئله اقتصادی.
نه.
خبر دیگه این که واقعا قانون سربازی کاملا به اصلاح شدن نزدیکه. زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفته که مصوباتی در این برنامه دیده شده که سربازی اصلاح بشه و احتمال اینکه این اتفاق بیفته همزمان اصلاح بشه ما هنوز نمیدونیم. اون حرفه‌ای شدن یعنی چی؟ حرفه‌ای شدن یعنی تا اندازه داوطلبانه شدن، تا اندازه حقوق بسیار بالا.
جزئیاتش رو اصلا
نه، ما فقط میدونیم که یک بخشیش حرفه‌ای شدنه، اما صحبت از اصلاحه. ما نمیدونیم که منظور از این اصلاح چه چیزی خواهد بود. خبر دیگه از همین برنامه هفتم توسعه.
جالب تاریخی بهتون بگم راجع به سربازی. وقتی که رضا خان سربازی رو اجباری میکنه، یعنی میخواسته که اجباری کنه، بسیاری از روحانیون و علما معترض میشن.
حتی اون موقع دیگه رضا شاه بودن.
من چی گفتم؟
رضا خان.
حالا رضا خان و رضا شاه یکیه دیگه، به هر حال میدونیم داریم راجع به کی صحبت میکنیم. بله رضا شاه بودن اون موقع.
بله.
رضا شاه وقتی این تصمیم رو میگیره، بسیاری از علما و روحانیون به مخالفت برمیان و با این ادعا که در اسلام، بله، در زمان صلح اصلا نیازی نیست که همه، بله، اینچنین به اجبار به سربازی فرستاده بشن. یعنی میگم یه همچین ریشه‌ای هم داره این ماجرا. به هر حال الانم که در زمان صلحیم دیگه، قرار دادم که داره بسته میشه و توافقا داره میشه و دلارام داره میاد که به به اصلا چه نیازی هست.
بله همینطوره. حالا از اونجایی که من خودم خیلی مخالف قانون سربازی نیستم و اصلا در برید سربازی آقا.
نه بابا شما هم برید خب چه اشکال داره؟
ما کارهای دیگه میکنیم دیگه، خانوما کارهای دیگه میکنن، بچه دار میشن، یه جوری دیگه خدمت میکنن. برید یه دو سال سربازی بله.
یادت باشه آقای
خبر دیگه
اینا رو یادت باشه من بعدن
خبر دیگه ای که در اتفاقا مربوط هم هست به همین لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به بودجه صدا و سیما است که امروز خبرش خیلی پیچید و خیلی صحبت شد دربارش. این طور که گفته میشه سهم بودجه صدا و سیما از منابع بودجه عمومی نسبت به سال 1402 75% رشد میکنه. در حال حاضر سهم صدا و سیما از بودجه عمومی یعنی در همین سال 1402 0.7%، یعنی 0.7% بودجه عمومی کشور مال صدا و سیما است. اما طبق اگر که در واقع اجرا بشه برنامه لایحه هفتم توسعه، این برنامه این بودجه به 1.1% افزایش پیدا میکنه، یه افزایش 75% رشد خواهد داشت.
بله.
و رشد مهمیه و سر صدای خیلی زیادی هم کردیم خبر رو.
چرا سر صدا کرده؟
کلا هر وقت صحبت از بودجه صدا و سیما میاد حرف و حدیث زیاده. خیلی هم میگن خب مثلا صدا و سیما باید بتونه که خودش مثلا درآمدزایی کنه، هم کمون که درآمد هم داره، همون درآمدا باید به خودش تعلق بگیره. خیلی هم از اون طرف میگن نه، مأموریت و رسالت صدا و سیما چیز دیگه، یک نقش حاکمیتی داره و برای اجرای اون نقش حاکمیتیش باید بودجه فرهنگی بهش تعلق بگیره. خلاصه اینها خبرهایی بود که امروز خیلی سر صدا کرد. ضمن اینکه آقای اوجی وزیر نفت گفتن که چند تا پوینت دادن نسبت به اتفاقات این چند روز. اول گفتن که واردات سوخت از روسیه رو مطلقاً تکذیب می‌کنیم، بعدم گفتن که سهمیه هیچ جایگاه داری رو کم نکردیم، شلوغش نکنین، و بعدم گفتن که همه پمپ بنزینای کشور به صورت عادی دارن سوخت رسانی می‌کنن، خبر خلاف منتشر نکنین، و بعدم یعنی اعلام کردن که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداره.
یعنی گفتن نه بنزین کمه، نه قرار گرون بشه، نه اصلا هیچی، همون روال قبله.
بله.
خب پس این طرح رو چرا تصویب کردن؟
همونطور که یه بار صحبت این طرح شد گفتم بیشترین دلیلی که برای
جلوی قاچاق
بله بیشترین دلیلی که برای اجرای این محدودیت ها گفته میشه بحث قاچاق، با توجه به تفاوت فاحش افزایش قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه گفته میشه که این یک راهیه که جلوی قاچاق.
من یه سوالی برام پیش میاد که سواله، امیدوارم که حالا بتونیم ما بتونیم بررسی کنیم که چه بهتر. قاچاق معمولا از شهرهای، یعنی از تهران که کسی سوخت قاچاق نمیتونه اصلا بکنه، از اصفهان که کسی نمیتونه سوخت قاچاق بکنه، از تو شهر، یعنی شهرهای اصلی اینچنینی که واقعا نمیشه سوخت از توشون قاچاق کرد، شهرهای مرزی حالا ممکنه.
بستگی داره کی بخواد قاچاق بکنه. اگه زوره زیاد باشه مثلا باند عجیب غریب باشه،
میدونی خیلی داست. من میگم این یه ذره عجیبه برای من. اوکی خیلی ما هم استقبال میکنیم اگر قراره جلوی قاچاق گرفته بشه، کی بعدش میاد، ولی یه ذره عجیبه دیگه. میگین آقا میخوایم خب شهرهای مرزی بله محدودیت های اینچنینی گذاشته بشه برای جلوگیری از قاچاق. یه ذره برای من درک این که از تهران، اصفهان، شیراز، شهرهای با مرکزیت و اینقدر با فاصله زیاد از مرکز بتونه اتفاق قاچاق سوخت صورت بگیره، یه ذره جای سوال.
ممنونم از نظر تخصصی.
نه سوال کردم، من فقط سوال کردم. میگم عجیبه،
ولی نه واقعا میتونیم بهش بپردازیم. احتمالاً میتونیم یه روز اینجا میزبان نسیم علایی باشیم از سرویس نفت و پتروشیمی و که تخصصش همین موضوعه و با هم در این باره صحبت بکنیم. یه خبری هم هست در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی ها که اون رو قرار سروش بهرامی حین مرور بازارها بهش بپردازیم.
حتماً. یه فاصله کوتاه میگیریم، باز میگردیم با مرور آخرین های بازار سرمایه، طلا و ارز، سروش بهرامی و خبرهای شرکتی. اجازه بدید آقای بهرامی، اجازه بدید، خطتون بسته است. اصلا خطتون بسته بود.
الان چی؟ الان صدا میاد؟
الان خط باز.
خدا رو شکر. خب عرض سلام و ادب می‌خواستیم دوباره.
میگن وصال هرچی دیرتر شین تر.
یه بار بازار خوب بود. یه بار بازار خوب بود خط ما رو بستین. کلاً اینجا همه چی. آره داشتم میگفتم که بازار امروز یه روی کاملا متفاوت از خودش نشون داد. یه روی سبز در شروع آخرین ماه تابستان و به هر حال یه پمپاژ خبری مثبت توی بازار داشتیم، برخلاف میشه گفت دو سه ماه گذشته که هر روز کلی خبر بد میومد، امروز یک خبرهای مثبتی اومد.
یعنی
که
سبزه چسبید.
آره، هنوز تایید رسمی نشدن خبرها، اما امیدو برگردون به بازار. حالا داستان از کجا شروع شد؟ بعده؟ از همین بحث نرخ خوراکی که فاطمه بهش اشاره کرد. و خب یه خبری اومد که گویا امروز قرار دولت جلسه ای رو تشکیل بده و آخرین مهلتی هست که مجلس بهش داده برای بررسی و اصلاح اون مصوبه نرخ خوراک. یه خبر اومد که گویا قرار دولت این جلسه رو تشکیل بده و بعدش هم با صحبتی که از آقای مهدوی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی داشتیم این خبر تایید شد و ایشون به همراه آقای متین دیداری مدیر عامل پتروشیمی زاگرس که به هر حال خیلی تاثیرم میگیره از این اتفاق و این افزایش نرخ صحبت رو انجام دادن، گفتن که ما قبلا با دولت یک گفتگوی رو داشتیم، جلساتی رو برگزار کردیم و قرار هست که امروز دولت در جلسه خودش به این موضوع به صورت جدی بپردازه و اگه این اتفاق بیفته طبق صحبتایی که ما داشتیم احتمالاً نرخ خوراک به صورت فرموله در بیاد و از اون نرخ 7000 تومانی خارج بشه و فرمول گذاری بشه.
بله.
حالا یک سری شنیده ها هم از این بحث است. این نکته رو هم اضافه کنم که تا حالا هنوز خبر رسمی از سمت دولت نیومده که آیا در جلسه امروز به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه خروجی هم و نتیجه هم چه بوده. اما یه شنیده هایی هست در مورد این موضوع، فقط شنیده است، میگم هیچ منبع موثقی نداره. گفته شده بر اساس حالا خروجی هایی که بوده گویا قراره که نرخ خوراک بر اساس فرمول باشه و اما مبنای محاسبه نرخ دلاری که در این فرمول هست بر اساس نیمای دوم باشه، نرخ نیمای دوم یا همون حوالی که الان حوالی 37500 تومان هست، یعنی از 28500 بیا تا حوالی 38000 تومان. و یه نکته دیگه هم که هست، گفته شده که علاوه بر این موضوع قراره نرخ دلار برای پتروپالایشی یعنی هم شرکت‌های پتروشیمی و هم پالایشی ها هم بیاد به همون نیمای دوم و افزایش پیدا کنه. این خبر خیلی برای پالایشی ها هم میتونه مهم باشه، چون به هر حال پالایشی ها محصولاتشون رو داشتن با نرخ دلار 28000 تومان 28500 تومان میفروختن و این موضوع میتونه نرخ محصولات اونها رو هم خیلی افزایش بده. در ادامه همین خبرها آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم یک صحبتی رو انجام دادن و ایشون گفتن این احتمال وجود داره که دولت از مصوبه نرخ خوراک خودش عقب نشینی کنه و تمام اینها باعث شد که یک امید دوباره در رابطه با این نرخ خوراک باشه. اما هنوز ترس تو بازار هست، از اونجا که انقدر خبر اومد تکذیب شد توی چند هفته گذشته که هنوز مشخص نیست و هنوزم واکنش جدی از یک میشه گفت سیاستگزار نداشتیم به صورت رسمی. برای این موضوع یک خبر مهم دیگه هم اومد و آقای سبایی سخنگوی سازمان بورس گفتن که صندوق توسعه بازار اوراق اختیار فروش تبعی رو تا سقف 6000 میلیارد تومان یا همون 6 همت با سررسید یک ساله و نرخ بازده 20% قراره منتشر کنه. حدودا یک ماه پیش بود که ما 5 همت دیگر رو هم از سمت صندوق توسعه بازار داشتیم و این موضوع هم خب یک نقش حمایتی داره. میدونیم اون اوراق تبعی به این شکله که هر کی سهامدار هست در به یک حدی میتونه به تعداد سهامش اوراق تبعی بخره، اگه اون رو یک سال نگه داره قیمت سهامش اگه پایین‌تر اومده بود یا کمتر از 20% سود کرده بود در یک سال این اوراق رو به اجرا میذاره و یک سود 20% میگیره، عملاً پورتفوی خودش رو بیمه میکنه. و برآیند همه این خبرها باعث شد که بازار حال و روز خوبی داشته باشه. شاخص کل بورس 0.43% رشد کرد، از اون ور هموزن 0.7% رشد داشت. اما همون طوری که روزهای بعد میگیم شاخص به اندازه قیمت ها نریخ، امروز هم شاخص به اندازه قیمت خیلی از سهم ها رشد نکرد. به هر حال این سمتش رو هم ببینیم بد نیست، اما خب هنوز ارزش معاملات پایین 3100 3200 میلیارد تومان خیلی پایینه و خروج پول هم در اندازه 150 میلیارد تومان داشتیم امروز.
بسیار علی، خیلی جامع و کامل.
قربون شما.
ارز و
طلا هم اگه
طلا رو هم اگر
صحبت کنیم خیلی روز پرنوسانی نداشتن، یه مقداری کاهشی بودن. دلار حوالی 49100 تومان داره نوسان مون، حدودا 0.4% کاهشی بوده. سکه امامی تا بالای 28 میلیون تومان رفت اومد پایین‌تر، نزدیک به 83% کاهش قیمت داشته، حوالی 27,850,000 تومان. طلا 18 عیار هم حدودا 2,315,000 تومان داره نوسان می‌کنه، ولی خیلی روز پرتلاطمی نداشتن بازار ارز و طلا.
بسیار عالی. شهریور پر رونق و پر برکتی رو انشالله. برای همه آرزو مندیم.
امیدوارم که یکی دو روز آینده خبری نیاد که دوباره حال بازار رو بد کنه. از هفته بعد ترسیده دیگه، دستمون ترسیده، چشمون ترسیده.
امیدواریم.
ببینیم چی میشه.
باید خداحافظی میکنیم سروش بهرامی.
قربون شما، خداحافظ.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
فردای اقتصاد رو امروز بشنوید.
ما
چرا خدافظی کردیم با
چون می‌خواستیم دوباره بهش سلام کنیم.
چون که
سلام مجدد.
آره چون ما قراره که خبرهای شرکتی رو هم امروز سروش بهرامی برامون مرور بکنم.
ولی این سروش اون سروش نیست.
آره فکر کنین یکی دیگه اینجا نشسته.
سروش شهرامی
ادیت منو درارین. آره
یا سروش شهرامی.
با سروش شهرامی هستیم برای مرور خبرهای شرکتی به جای هانا پاکمن.
خب آره خبر شرکتی هم یه مرور سری داشته باشیم با هم دیگه. خب یکی از مهمترین خبرها همین بحث نرخ خوراکی بود که در موردش صحبت کردیم و همه منتظرن که ببینن آیا دولت واقعا اصلاح کرده. یعنی من دیگه تکرار نمی کنم خبر رو. اما در حوزه صنایع دیگه اگه بخوایم حرف بزنیم، دو تا شرکت بجهرم و ونیرو، شرکت توسعه مال نیروگاهی جهرم و همچنین سرمایه گذاری نیرو که تو حوزه نیروگاه و تولید برق فعالیت میکنن، امروز یک افشای اطلاعاتی رو دادن و در مورد افزایش نرخ سوختشون صحبت کردن و گفته شد که نرخ سوخت نیروگاه سیکل ترکیبیشون از 25 تومان به 75 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 3 برابر شده. ما قبلتر یه خبرهای رو داشتیم در رابطه با اینکه احتمالاً قیمت برق هم قرار افزایش پیدا کنه، حتی یک صحبتایی شد که انگار اصلا افزایش هم پیدا کرده و الان با این افزایش نرخ سوختی که این شرکت‌ها داشتن خیلی نزدیک‌تر شدیم به تایید این خبر و احتمالاً شاهد چنین موضوعی باشیم. به هر حال وقتی افزایش هزینه تولید دارن محصولاتشون یا اون حالا خدماتی هم که ارائه میدن احتمالاً نرخش بالاتر میره. اما یکی دیگه از خبرها برمیگرده به شرکت‌های تایرساز و شرکت ایران تایر. امروز یک افشای اطلاعاتی داشت در مورد افزایش نرخ یکی از محصولاتش و گفت که فروش تایرهای کشاورزی بایاسش که به هر حال یکی از محصولاتی است که این شرکت تولید میکنه با یک افزایش 25% همراه شده و مجوز گرفته از انجمن صنعت تایر. به هر حال در مورد خود صنعت تایر هم بارها صحبت شده، درگیر قیمت‌گذاری دستوریه، هرچند به نظر میسه دولت یکم بیشتر داره باهاشون راه میاد، از اون ور یه مقداری هزینه‌های تولیدشون کاهش پیدا کرده و الان این افزایش نرخ‌هایی که دارن میتونه حال شرکت‌ها و این صنعت رو بهتر کنه. حتی توی بازار سرمایه هم توی چند ماه گذشته به غیر از این یکی دو ماه اخیر دیدیم که یکم استقبال بهشون بهتر بود، بیشتر به خاطر اون کاهش هزینه‌های تولیدشون. دو تا خبر خوبم برای فولادسازی کشور داریم. گفته شده که فولادسازی ایران، شرکت یا صنعت فولادسازی ایران با تولید 18.1 دهم میلیون تن تونسته رتبه دهم خودش رو در جهان حفظ کنه و به هر حال توی 7 ماه ابتدایی سال جاری میلادی تونسته با یک رشد 4.1% تولیدات محصولات خودش همراه بشه و در رتبه دهم قرار بگیره در دنیا، که به هر حال نشون میده صنعت فولادسازی کشور در دنیا واقعا حرف برای گفتن داره. اما یکی از خبرهایی که قبلتر هم شنیده شده بود اما امروز خیلی توی فضای مجازی چرخید این بود که یک خبر خوبی برای فولادی ها اومده در رابطه با اون بحث عوارض صادراتی و گفته شده که آقای شامانی، البته مدیر کل دفتر صادرات گمرک، گفتن که بخشنامه دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام تا اطلاع ثانوی به گمرک ها ابلاغ شده که متوقف بشه. به هر حال یک عوارض صادراتی چند وقت پیش حدوداً همون توی خرداد ماه بود اگه اشتباه نکنم گفته شد که قرار هست گرفته بشه، افزایش داشت اون عوارض صادراتی نسبت به سالهای گذشته و الان گفته شده که به گمرک ها دستور داده شده یا ابلاغ شده که فعلا متوقف کنن. آره فعلا به نظر میسه منتظرن که ببینن آیا تجدید نظری قرار انجام بشه یا نه، و چون گمرک ملزم شده بود که اینها رو محاسبه کنه و دریافت کنه این عوارض رو از شرکت ها، ولی الان به هر حال متوقف شده. و کلی خبرهای شرکتی به هر حال همینا بود. اگه نکته هست من دارم.
بسیار عالی، متشکرم سروش شهرامی، باید خدافظی میکنم.
خروش شهرام
شرکتی رو که میگه بشه خروش
شهرام.
اینجوری باید شعرم بگه آخرش.
خروش شما
فعلا خدا
آخر هفته خوبی داشته
همچنین.
خب همراه هستید با رادیو فردای اقتصاد و شنونده اپیزود 30 در اولین روز از شهریور ماه. ما هر چهارشنبه یک گفتگوی ویژه داریم و یک مهمان ویژه که معمولا این گفتگو منتهی میشه به انتهای برنامه 30 دقیقه دوم، ولی امروز این گفتگو رو همینک خواهیم داشت با یک مهمان خیلی خاص که قرار ما کلی کار خاص هم با هم دیگه در فردای اقتصاد انجام بدیم. پروموتر و پژوهشگر علوم رفتاری در ایران، امیر محمد تهمتن. سلام.
اینجوری که شما معرفی کردید باید صدای تشویق هزار رو ما ماشید
بزنید. آقای خبازی کف قشنگر رو بزنید. ندارین دم دست؟ نه دیگه تالار نیست که،
همون قضیه دو انگشتی، دست دو انگشتی. من یه توضیحی رو اضافه بکنم که قرار هست که ما اینجا در رابطه با چی صحبت بکنیم و برای چی در خدمت آقای تمتن هستیم. ماجرا از این قراره که شما چرا مثلا تصمیم میگیری که پولتو از فلانجا بکشی بیرون جای دیگه سرمایه گذاری بکنی، چه اتفاقی در شما میفته که یک تصمیم اقتصادی خاصی رو تو زندگیت میگیری. اینا همه حالا اینا دیگه جزئیات ماجراست و قراره که آقای تمتن در رابطه با این سوالات و کاری که برای جواب دادن به این سوالات قراره که در همکاری با فردا اقتصاد بکنن بهمون توضیح بده.
دقیقاً.
سلام، خیلی ممنون که من دعوت کردین، خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. من امیر محمدم تهمتن. عرض کنم که توی حدود 8 سال گذشته درگیر در واقع ترویج علوم رفتاری تو ایران بودیم. اقتصاد خوندم دانشگاه تهران، بعد رفتم شریف، متاسفانه دوباره اقتصاد خوندم.
چرا متاسفانه؟
یعنی فقط
براتون توضیح میدم چرا.
خیلی سخته، یکی اول بیاد مثلا میرن شریف بعد میان تهران، یه ذره زندگی راحت تر شد.
حالا قسمت سومش رو نگفتن که بعد پذیرش پابلیک پالیسی هاروارد گرفتم. آره، سیاست گذاری کار کردم. یکم از خودم براتون بخوام بگم، من همیشه از بچگی دنبال این سوال بودم که یکم مثلا فضای فلسفی اینا تو ذهنم بود. وارد اقتصاد که شدم این سوال فلسفی خیلی بیشتر نمود پیدا کرد،
بیرون زد.
و سوالم این بود که واقعا این سوالی که به عنوان یه جوونه 18 سال از خودم داشتم این بود که چرا رفتارهایی میبینم که آدمای دور اطرافم در اون رفتارها انجام میدن. و رفتم دنبال این سوال، و احتمال اونه که اقتصاد خوندن میدونن خیلی تو علم اقتصاد به این سوالها اولش احتمال پاسخ داده نمیشه. ما اقتصاد خرد داریم و اقتصاد کلان داریم و
بله.
و با یه فضای خیلی خاصی، برای همین که بتونم دنبال کنم که در واقع این پاسخ بین رشته این سوال رو.
شما اصلا قبل این قضايا مثلا 16 سالتون 17 سالتون بود فکر میکنین که چرا آدم ها اینجوری میکنن؟
ببین من حقیقتش نمیخواستم برم اقتصاد،
درکش برام بود،
من نمیخواستم برم اقتصاد.
چون من اون موقع داشتم فکر میکردم که مثلا پاستیل ماری بخریم یا پاستیل نوشابه ای، اصلا به این فکر
من فضای خانواده‌ام اقتصاد خونده بودم. من خواستم برم که یعنی رتبه کنکورم طوری بود که میتونستم برم یه سری رشته های دیگه، ولی انتخاب اولم زدم اقتصاد. نه اینکه آگاهانه بود، میخواستم برم فیزیک بخونم بعد برم کیهان شناسی، که خانواده خیلی برخورد خوبی با هم نکردن.
بیا همین اقتصاد رو بخون، ما خوندیم خوب بوده، وضعمون هم که بد نیست، بیا همین رو بخون، ریسک نه.
توی فضای اقتصاد که بودم، دانشکده اقتصاد که بودم، واقعا فضاهای روانشناسی و جامعه شناسی، نگاه روانشناختی و جامعه شناختی به اقتصاد نبود. رفتم یه کلاس برداشتم جامعه شناسی با خانم دکتر سارا شریعتی، یک جلسه شرکت کردم با احترام به ایشون، البته بعد دیگه ادامه ندادم. رفتم یه دوره کاگنیتیو نورساینس شرکت کردم، علوم اعصاب شناختی. تو اونجا آخرای دوره بود که گفت آره یه رشته ای هم هست به اسم اقتصاد رفتاری، ما اقتصادی هم یکم ایگاه هم بزرگ و ایناست. گفتم این چیه که یک استاد علوم اعصاب داره میگه من اقتصاد دانشگاه تهرانی مثلا نمیدونم؟ نقطه شروع ورود من به عرض کنم
و این رشته رو داریم در ایران در
نه ایران متاسفانه نداریم، علی رغم اینکه خیلی بچه‌ها دوست دارن که این رشته رو بخونن. من روزانه ایمیل و پیام و زنگ و اینها میگیرم که من میخوام یه رشته رو بخونم، از کجا شروع کنم؟ تو ایران متاسفانه نیستش.
آقای تمتن، اقتصاد رفتاری موضوع و یک شاخه بین رشته‌ایه یا مطلقاً توی اقتصاد، یا اینکه اصلا خیلی ها میگن که علم شاید نباشه، یه جورایی شبیه به مثلا شبه علم باشه. یه چیزایی که در واقع همون اتهام هایی که بعضا به جامعه شناسی به روان شناسی زده میشه و میگن اینها علم به معنای آزمایشگاهیش که قابل اندازه‌گیری و قابل تجربی کردن باشن نیستن.
البته فکر کنم برای توضیح این سوال فاطمه قبلش اصلا به اون بگو که علم رفتاری اصلا چطور متولد شده. یعنی ما یک تاریخچه کوتاه
آره اصلا ما می‌خوام بدونیم که این چیه، تا چه اندازه علمه، تا چه اندازه اقتصادیه، یعنی بین رشته‌ای یا مثلا اقتصاد.
من یکم قصه رفتاری براتون بگم. ببینید تولد علم اقتصاد رو به انتشار کتاب ثروت ملل آدم اسمیت یعنی در واقع منسوبش میکنن، ولی کتاب کمتر خونده شده آدم اسمیت اون یکی کتابش به اسم مورال سنتیمنت که قبل از کتاب
به معنیه
احساسهای اخلاقی. اونجا یه کانسپتی رو، یه مفهومی رو مطرح میکنه به این که ما انگار دو نوع خود داریم، دو نوع سلف داریم، یک سلف، یک خود کوتاه مدت بین، یک خود بلند مدت بین. این تناقضی که ما تو رفتارم میبینیم که من میخوام پس انداز کنم ولی مثلا اول ماه دوست دارم مثلا برم لباس بخرم، دوست دارم برم مثلا رستوران. این رو 1776 قبلش در واقع این مفاهیم مطرح کرده بود. الان ما تو علوم رفتاری، من ترجیح همینه که به جای اختصار رفتاری بگیم علوم رفتاری که بین رشته بودنش رو داشته باشه. یه نگاه تاریخی خیلی سری داشته باشیم، میرسیم به کینز و یک نوعی اختصار کلان اونجا متولد میشه. و خیلی براتون شاید جالب باشه که بگم یکی از کانسپت‌های اصلی علوم رفتاری رو کینز مطرح کرده به اسم خوی حیوانی یا انیمال اسپریت، که حالا مفصل میشه در موردش صحبت کرد. اتفاقی که افتاد توی اقتصاد این بود که یک گسستی رو بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان اقتصاددونا احساس کردن. انگار ما یک اقتصاد کلانی داشتیم که توش گزاره‌های مطرح میشد، مثلا میگفتن که رابطه بهره و سرمایه گذاری منفیه، سوال‌ها، گزاره‌های کلی، ولی هیچ ارتباطی با اقتصاد خرد نداشت. اقتصاد خردی که توش ما تا رابطه ترجیحات داریم، تابع مطلوبیت داریم، اپتیمیزیشن داریم، یک گسستی این وسط احساس میشد. اقتصاددارای نئوکلاسیک مثل سارجنت، معذرت میخوام، مثل پرسکات، مثل لوکاس که هر دو تام فوت کردن، گفتن که حرفشون این بود که ما اقتصاد کلان و اساسا اقتصاد رو باید مایکروفاند کنیم. مایکروفاند یعنی چی؟ به این معنا که بتونیم ارتباطی بین اقتصاد خرد از تحلیل رفتار تک تک آحاد اقتصادی عرض کنم که برسیم به گزاره‌های اقتصادی کلان و برسیم به سیاست گذاری. اگر همین خط روند رو ادامه بدیم، توی دهه 1970 یک روانشناس به اسم دانیل کانمن که احتمالاً هم اسمش شنیدین و کتاب تفکر سریع و کند رو در واقع نوشته، شروع میکنه به سری انجام دادن یه سری آزمایش‌ها در مورد فروض اولیه‌ای که ما توی علم اقتصاد در مورد رفتار آدم‌ها داریم. فروض اولیه اینه که آدم ها عقلانی هستن، رشنال هستن. کانمن و تورسکی و ریچارد تیلر و در واقع بزرگای علوم رفتاری امروزی با آزمایش های مختلف نشون دادن که فروض اولیه که ما فرض کردیم در علم اقتصاد در واقع صادق نیست و یک مفهومی مطرح کردن به اسم خطاهای شناختی. وقتی میگیم خطا، من جای مختلفی که میرم صحبت میکنم، آدم ها یکم گارد میگیرن، میگن که مثلا شما فکر کنین کی هستین که تصمیم، یعنی دارین میگین که آدم ها انگار دارن درست رفتار میکنن یا غلط رفتار میکنن،
یا این که اصلا یه جورایی قضاوت اخلاقی میذارین روی رفتار آدم ها.
ما توی علم اقتصاد یک تعریف خیلی تکنیکال و خیلی رسمی و ریاضیوار از عقلانیت داریم. وقتی ما تو علوم رفتاری صحبت میکنیم از عدم عقلانیت، منظورمون قضاوت های اخلاقی نیست، منظورمون در واقع عقلانیت فلسفی نیست. خیلی تکنیکالش رو بخوام براتون بگم، این که ما میگیم یه آدم رفتارش یا انتخابهایی که میکنه عقلانیه اگر دوتا شرط رو ساتیسفای کنه. یعنی که رابطه ترجیحاتش کامل باشه. یعنی چی به زبان ساده؟ یعنی اگر من هر دو گزینه در عالم رو به شما بگم که فاطمه گزینه A رو دوست داری یا گزینه B رو، احتمال یکی از این سه تا گزاره رو باید بگی. این که بین A و B ترجیح خاصی ندارم، بی تفاوتم، ای رو بیشتر از بی دوست دارم، یا حالت برعکسش. این حالت که نمیدونم در اون فروض، در فرض اول نیست. و فرض دومش هم بهش میگیم تعدی یا ترانزیتیویتی، که اگر ای رو به بی ترجیح میدین و بی رو به سی ترجیح میدین، حتما ای رو به سی ترجیح میدین. با این چرا این فروض مهمن؟ کسایی که اقتصاد خرد و دوست داشته باشن میدونن که این فروض اولیه برای ساخت رابطه ترجیحات، رابطه ترجیحات به تابع مطلوبیت میرسه و اساس علم اقتصاد و علم اقتصاد خود رو این ساخته میشه. بنابراین با آزمایش های مختلف که انجام دادن، با متد آزمایشگاهی اکسپریمنتال که توضیح میدم، نشون دادن که انگار اونطوری که ما فرض میکنیم به عنوان اقتصاددان و اقتصاد خوانده، آدم ها اونطوری رفتار نمیکنن، که این منجر شد به یک جایزه نوبل در سال 2001 برای کانمن. و این تلاش علمی برای عرض کنم علوم رفتاری شکل گرفت، به طوری که در واقع پایه های نظریش شکل گرفت تا سال 2008-2009 که اومدن با در واقع یک چی میگن تولد دوباره‌ای برای اقتصاد رفتاری بود که اومدن این دفعه کاربردیش کردن. اولین کاربردش هم در فضای سیاست گذاری بود. یک کسی به اسم دیوید هالپرن که عضو هیئت در واقع هیئت دولت انگلستان بود، گفت آقا ما یه سری ایده های رفتاری داریم، میتونیم که رفتار آدم‌ها رو تغییر بدیم. بیهیویر چنج یا تغییر رفتار یکی از کلید واژه‌های اساسی در علوم رفتاری. و اومدن با تغییرات خیلی کوچیک و دم دستی دیدن که رفتار آدم‌ها، میتونیم رفتار آدم‌ها رو تغییر بدیم.
به مرور زمان
میتونیم تغییر بدیم. این خیلی تکنیکاله، حالا باید دموش
صحبت. این رفتار آدم‌ها رو تغییر بدیم که در نهایت تصمیم‌های درست‌تری بگیرن.
عقلانی‌تری
بگیرن. حالا خیلی بحث اخلاقی جدی اینجا مطرحه که کی تعیین می‌کنه که رفتار آدم‌ها رو باید تغییر بدیم
و ما آیا سایر شرایط رو میتونیم کنترل بکنیم؟
این
یعنی میدونید درباره چی حرف میزنم؟ این که ما میایم و فکر میکنیم که حالا با یک کارایی میتونیم که رفتار
اینجا
آدم ها رو
ببینید. حرف اقتصاد رفتار علوم رفتار توی دو تا گزاره میشه خلاصش کرد. یک این که آدم ها به معنای عقلانی که ما در علم اقتصاد فرض میکنیم رفتار نمیکنن، عواملی که فکر میکردیم در علم اقتصاد دهه 40 50 60 میلادی رو رفتار آدمو اثرگذار نیست، رو رفتار آدمو اثرگذاره، اتفاقا اثرگذاری معناداری داره. تیکه دومش پاسخ سوال شماست، اینی که ما با متد آزمایشگاهی کار میکنیم، اکسپریمنتال کار میکنیم، برای اینکه بدونیم واقعا این در واقع مداخله یا این استراتژی که برای تغییر رفتار روی آدم‌ها داریم انجام می‌دیم واقعا کار می‌کنه، از متد اکسپریمنتال استفاده می‌کنیم. متد اکسپریمنتال در مقابل متد امپریکال یا تجربیه. یعنی ما وای نمی‌سیم که اون داده اتفاق بیفته و با متدهای در واقع سنجی و رگرسین و روش‌های آماری دیگه بیایم اون اثر رو تحلیل کنیم. ما داده رو به وجود
فضای آزمایشگاهی در واقع درست می‌کنیم.
من میونه این همه توضیحاتت که هر چقدر هم می‌ریم جلو با سوالات پیچیده فاطمه پیچیده‌تر ممکنه بشه، برای اینکه خط اصلی رو گم نکنیم، میخوام بپرسم تو گفتی که یه بخشی از این علوم رفتاری میاد و در اقتصاد بررسی میشه. اصلا میخوام بدونم که، یعنی شنیدیم که مباحث رفتاری در همه علوم ورود کردن و همونطور که گفتی بین رشته، آره. یعنی چه رشته هایی الان درگیرن؟
ببین بذار اینطوری بگم،
ها.
ما وقتی در مورد رفتار آدم صحبت میکنیم رشته های بسیار مختلف در علوم انسانی دماش حرف میزنن، از فلسفه گرفته تا روانشناسی گرفته، جامعه شناسی، حتی کامپیوتر ساینس و علوم رفتاری، علوم کامپیوتر و اینها. ببین توی نسخه اورجینالی که از علوم رفتاری شب 20 سال پیش مطرح شده، اقتصاد رفتاری تلاش بین رشته علوم رفتاری و تلاش بین رشته از اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، حتی اتنوگرافی و قومشناسی.
پس ما وقتی داریم راجع به در واقع حالا اقتصاد رفتاری که تو به درستی اصرار داری که از علوم رفتاری استفاده بکنیم، از این واژه استفاده بکنیم، همه این علوم دخیلن.
این علوم دخیلن.
میایم رفتار اقتصادی یک جامعه رو میخوایم بررسی کنیم، از همه این علوم کمک میگیریم.
بذار برات یه چیز جالب بگم، این که الان مگر ما اقتصاد غیر رفتاری هم داریم؟ یعنی ما مگر در علم اقتصاد در ریاضی ترین حالتش و تکنیکال ترین حالتش داریم باز در مورد رفتار آدم ها حرف میزه؟ ریچارد تیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد 2017 یه مقاله بسیار جالبی داره، عنوانش هست Behavior Economics Past Present and Future، اقتصاد رفتاری گذشته حال و آینده. و اون میگه که تا چند سال آینده اقتصاد رفتاری، این ترم از بین میره و اقتصاد رفتاری میشود همانطور که رفتاری بوده. یه مقاله خیلی باز جالبی هست، میگه که عنوان مقاله هست آدام اسمیت A Behavioral Economist، یعنی اساساً زایش علم اقتصاد رفتاری بوده و اصلا واژه اقتصاد رفتاری 1956
من درست متوجه شدم، یعنی میگن که علم اقتصاد رفتاری از بین میره چون کل اقتصاد،
ترم اقتصاد رفتاری،
آره، کل اقتصاد چنین روی کردی پیدا میکنه.
برای اینکه چرا الان اقتصاد رفتاری واژش کن شد، خوبه اینو به نظرم بدونیم. ببین من علم اقتصاد خیلی فلکسیبل میدونم، یعنی یه زمانی انعطاف پذیر میدونم، یه زمانی احساس میکرد که لازم نیست فروز روان شناختی در مورد رفتار آدم ها داشته باشه و یک سری ساده سازی هایی کرد، ساده سازی هایی که در علم جریان در واقع جریان اصلی علم اقتصاد که به نوع کلاسیک میشناسیمش مثلا بگیم دهه 40 تا 60، اینها شاید آگاهانه اتفاق افتاده بوده، ولی الان به این در واقع تکنولوژی و به این متدولوژی ما در علم اقتصاد و در علم اساسا رسیدیم که میتونیم این فروض رو تدقیق بیشتری کنیم، میتونیم واکاوی بیشتری بکنیم که واقعا رفتار آدم ها چه چیزی روشون اثر گذاره. و حالا این تیکه شد بگم جالبتر این که این ایمپلیکیشن، این دلالت جدی داره برای سیاست گذاری و برای کسب و کارها. ما یه کاری تو ایران با همراهی بچه ها انجام دادیم تابستون 99.
بچه ها کی هن؟
یه سری از بچه های اقتصادی که توی تیم ما با هم دیگه جمع شدیم، اسم تیم ما تیم بایاسه.
بله.
میریم مسئله الان همین الان هم درگیریم دیگه، مسئله کم بوده برق. راهکار دولت چیه که بره نیروگاه بسازه، نیروگاه چند ده میلیارد تومانی یا چند میلیون دلاری. ما ایدمون این بود که به جای اینکه تولید زیاد کنیم بیاین مدیریت مصرف کنیم. مدیریت مصرف هم همه تو ذهنمون هستی که نهادکاری که دولت کرد اون بابا برقی ها. نه بابا برقی
چراغ لامپ اضافه خاموش،
لامپ اضافه خاموش. ما چی کار کردیم با تکنیک هایی که در علوم رفتاری به عنوان تلنگر یا سقلمه یا ناچ شناخته میشه، در واقع مداخلاتی طراحی کردیم در تابستون 99 روی 6 میلیون آدم در 4 استان. در پیک، در اوج مصرف، ما مصرف
یهشون شوک الکتریکی دادین؟
نه خیلی
که
ساده
مجبور بشن پاشن
چرا؟ چون مطمئن نیستم که میتونم بگم این جزئیاتشو، اجازه بدین که نگم. ولی
کاش نمیگفتید
اثرگذاری.
اگر نمیخوای بگین
خیلی تشنیم که بدون
اثرگذاریش این بود که ما 5% رفتار آدم ها رو کم کرد، یعنی مصرف رو کم کرد. 5% یعنی معادل 500 میلیون یورو، یعنی معادل نساختن یک نیروگاه چند ده مگاواتی. پتانسیل علوم رفتاری در دنیا داره و تجربه کوچیک ما داره اینو نشون میده که
حالا جزئیاتشون رو نمیگم، ولی من امیدوارم که واقعا خشونت پرهیز بوده باشه روش.
آخر سرش هم اینجا بگم که دولت پولمون رو نداد، ولی اشکال نداره، ما
اشکال نداره. به اینجای بحث رسید، من خیلی خوشحالم چون همش هی منتظر بودم به این مصداق ها برسیم، به این که اصلا ببینیم پامون بیاد رو زمین و ببینیم وقتی که داریم از علوم رفتاری صحبت میکنیم دقیقاً داریم از چی صحبت میکنیم و الان دقیقاً به چه دردی میخوره. خیلی خوب شد که یه مثال زدی، ولی من فکر میکنم که حتی توی زندگی شخصی مردم با منافع شخصی خودشون هم این اتفاق مثبت میتونه با کمک در واقع چنین دانشی اتفاق بیفته. و حالا یه جای هیجان انگیز ماجرا،
قبل از اون یه مثالی بگم راجع به همین کاری که شما کردین توی برنامه رادیو هفت که خیلی ها بینندش بودن در تلویزیون. سازمان آب میاد سفارش میده که آقا ما میخواییم مدیریت مصرف رو به مردم یادآور بشیم و اینها، شما یه کاری برای ما بکنید. ایده که در واقع تیم بچه های رادیو هفت داشتن این بوده که یک لیوان آبی رو میان میذارن جلوی مجری، بعد تو برنامه های مختلف این آبه از اون اول برنامه کم بوده. این برنامه بسیار پرمخاطب بود از سراسر ایران. پیام ها میره به این سمت که آقا شما مگه متوجه نیستین مهمان برنامه اومده نصف لیوان گذاشتین جلوش، این تشنشه. بعد این رو هی ادامه میدن تا جایی که این حساسیت دیگه به اوج خودش میرسه و یک روزی که دیگه وقتش بوده میان میگن که نه، مسئله این نیست که ما کم میریزیم، ما تو برنامه‌مون تصمیم گرفتیم برای هر کس در لیوانش به مقداری که توی تایمی که توی برنامه هست آب میخوره آب بریزیم. نه که برای همه این لیوان رو همیشه پر نگه داریم که نشون بدیم که ما همیشه لیوانمون پره. آقای تصمیم شما نصف لیوان همیشه آب میخوری، همون نسبت باشه. و به شدت بازخورد میگیرن از این
این چیزیه
و آقای خبازی هم میگن به همین دلیل ما اصلا به شما آب نمیدیم.
آره منم گفتم چرا آب نیست.
آره اینجا آب نیست. این اتفاقا پیام ما بود بشه.
ببین کاربردهای رفتاری میشه، من تو 3 تا سطح میبینم، در سطح سیاست گذاری که مثالشی زدم، در سطح کسب و کار. من غیر از اینکه در دنیای سیاست گذاری کار میکنم، در دنیای کسب و کارم کار میکنم. اینی که توی مارکتینگ، توی بازاریابی، توی طراحی محصول، توی یوزر انگیجمنت، توی اچ آر، توی استراتژی های کلان تاثیر داره. یعنی من همین الان دارم سفارش میکنم و شرکت، خیلی شرکت های بزرگ دنیا حتی واحد تخصصی برای علوم رفتاری شکل دادن، مثل فیسبوک و اوبر و اینها، و سومین سطحش که احتمالاً جالب تر باشه سطح فردی، اینه که ببین ما در علوم رفتاری یک جعبه ابزاری داریم، یک تول باکسی داریم که به آدما کمک میکنه که بتونن تصمیم گیری بهتر و آگاهانه تری برای خودشون انجام بدن. اگر از دانیل کانمن این سوال بپرسید که چه شکلی میشه رفتار آدم ها رو بهتر کرد از جمله خودمون، سولوشنی که احتمالاً ارائه میده یه ترمیه به اسم بیهیویرال تکنولوژی یا فناوری های رفتاری که یه مثال خیلی دم دستیش میشه، مثلا فرض کنید یه اپلیکیشنی هست که به شما کمک میکنه که دخل و خرجتون رو پس انداز کنید، بهتون تیپ سرمایه گذاری میده. اینی که میگم خیلی احتمالا آدم ها میگن خب اینی که این رفتاریش کجاست، این که خب مثلا مارکتینگه، اینی که مثلا فینتکه، رفتاریش همون صحبتی کردم توی دوتا تیک هست، یکی این که ما از با شناخت در واقع عوامل مؤثر و رفتار آدم ها سعی میکنیم سلوشن های انسانی تر، هیومین تر درست کنیم، تیکه دومش هم آزمایشگاهیشه. پیشنهادم به بچه آدمی که دارن ما رو گوش میکنن اگه میخوان بیشتر آشنا بشن، کتابای خیلی جالبی هست که احتمالی سه شنیدین، مثل کتاب تفکر سریع و آهسته یا دانیل کانمن، کتاب تلنگور آقای تیلر، کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر آقای داناریلی، و خیلی حوزه در واقع پیشرونده ای در دنیا، حالا چه کسایی که میخوان برن تحصیل بکنن، چه کسایی که میخوان کاری برن و ببینن، خیلی به عنوان یک چی میگن نقطه مثبت و مهارت جدید میشه.
بسیار عالی. امیر محمد، فرصتمون رو پایانه برای گفتگو با شما، و برسیم به اون خبر جذابی که اصلا
همه اینا رو گفتیم که یه جورایی بهتون توضیح بدیم که چه خبر هیجان انگیزی در راهه. و این خبر هیجان انگیزو که خود من واقعا به خاطر اینکه من اقتصادی نیستم، من علوم اجتماعی هستم، تحصیلاتم تو اون حوزه است، این نقطه‌ای که من واقعا میتونه به اقتصاد وصل بکنه، برای همین من خودم خیلی براش هیجان دارم. خبر هیجان انگیزرم بگو.
ما توی همکاری مشترک با افتخار با فردای اقتصاد و تیم بایاس میخواییم که یک پادکستی رو درست کنیم با عنوان بی چینج. قراره توی این پادکست در مورد آدم ها حرف بزنیم.
اسمش هم واقعا جذابه،
بی
چرا بی چینج؟
بی چینج سه تا دلیل من به ذهن، یعنی به سه دلیل انتخاب کردم. یکی بیهیویر اکونومیک چینج میشه خوندش، تغییر اقتصاد رفتاری تو. یکی بی چینج اون تغییره باش،
بدون تغییر.
اون سومیه تو زود چون من اساسا در علوم رفتاری در مورد تغییر و تغییر رفتار صحبت می‌کنم، سومیش هم بدون تغییر، چون یه کانسپتی ما داریم در علوم رفتاری این که آدم‌ها خیلی دوست ندارن تغییر کنن، رفتارشون تغییر بدن. یعنی این نکته رو فقط آخرش بگم که ما وقتی در مورد تغییر صحبت میکنیم، ما در مورد تغییر آدم ها حرف نمیزنیم، در مورد تغییر رفتار آدم ها این دوتا صحبت میکنیم.
و شما قراره که پس خلاصش میشه این که ما قراره که از این بعد یک پادکست دیگری در زیر مجموعه پادکست های فردای اقتصاد داشته باشیم که با اسم بی چینج به اقتصاد رفتاری بپردازه. فقط اونجا دیگه به علوم رفتاری دیگه اونجا اون چیزی که الان نگفتی به ما رو میگی یا اونجا هم نمیگی؟
یه خبر جالبتر اینی که ما آدمایی رو توی پادکستمون انشالله خواهیم داشت که بعضیشون تو گوگل الان دارن کار میکنن، بنابراین بعضی از اپیزودها احتمالاً انگلیسی زبان میشه با بهترین استادای مطرح دنیا که این اسمشون رو بردم. ما تو پادکست دعوتشون میکنیم و الان ارتباط داریم، فضایی که میتونین یاد بگیرین در مورد علوم رفتاری توش و احتمالا شبکه سازی کنین، ارتباط بگیرین با این آدم هایی که توی دنیا مطرحن.
واقعا هیجان انگیزه،
فوق العاده است.
و به همون قول میدی که وقتی که یه مدت خوبی اقتصاد رفتاری رو گوش کردیم جیبمون پرپول تر باشه، تصمیممون درست تر باشه، یا اینکه نه من فقط بدونیم؟
فکر کنم قول میده آدم های بهتری باشیم که در نتیجهش
من توی
عاقل‌تر.
من خیلی تو قول دادن بعد از خوندن علوم رفتاری یکم احتیاط میکنم که هیچ وقت قول به خودم ندم، اگر میدم یه سری شرایط و ملزومات اینا، ولی این قول رو میتونم بهتون بدم که الان من اول که اقتصاد رفتاری خوندم نگاه هم به خودم واقعا تغییر کرد، یعنی خیلی آرومتر
با خودت مهربونتر هم شدی.
حالا لابد دارم اینقدر
نه به نظرم نمیاد
آخه مثلا همش خودمون سرجاش میگیم چقدر بلخرجی داری میکنی، هیچی نشدی تو زندگیت، پولاتو جمع نکردی.
بین روانشناسی و علوم رفتاری بذاریم
یه دوره فکر کنم.
نه من با برم شد
ما قرار نیست تراپی کنیم آدم ها، ما
آدم ها بعدش اون بحران هاشون هم حل میشه یا اونو باید برم پیش بچه های تراپیست و هفته یه بارم
یه سری چیز داره دیگه، یه سری الزامات اولیه داره که این تکنیک ها کار کنه.
میدونیم که از کی این برنامه شروع میشه و ما وعده قسمت اولش
اونجوری که از هفته بعد اپیزود اولش رو در واقع ضبط بکنیم و منتشرش کنیم. قولی هم که به شنونده ها میدیم این که یک ماه یه بار برای اوایل که بتونیم کم برنامه‌ریزی کنیم خواهیم داشت. به نظرم خیلی فضای جذابی خواهد بود. بچه های اقتصادی، بچه های رشته های مختلف علوم اجتماعی، علوم انسانی و اتفاقا اونهایی که دغدغه طرف فرض کنیم مثلا مدیر مارکتینگ یک کسب و کاره، ما براش حرف برای گفتن داریم و چیزای جالب برای یاد گرفتن.
متشکرم امیر مرسی. محمد تهمتن باهات خداحافظی میکنم.
مرسی از دعوتتون
و بی صبرانه هممون منتظر شنیدن بی چنج.
خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ. اینجا رادیو فردا اقتصاد، خیلی خوشحالیم که باهاتون همراهیم. خیلی سریع خانم رجبی بریم سراغ ترنت های فضای مجازی.
این هفته ترنت های فضای مجازی یه فرقی داره. ما تصمیم گرفتیم که خیلی هم همچین بی توجه و بی تفاوت نباشیم به صحبت ها و مباحثی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه.
مگه بودیم تا حالا؟
نه، از چه جهت؟ از این جهت که فقط مرور نکنیم، ببینیم که اصلا قضیه از چه قراره.
چی
یه چیزی که امروز خیلی بین اهالی شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت رو برداریم بکشیم بیرون.
حالا چیه؟ وقت نداریم.
ببین هولم که نمیتونم تمرکز کنم. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد امروز توییت کردن که با تدابیر دولت در سال 1401 بالاخره زیان بانک‌های دولتی از عدد 500 میلیارد تومان رسیده به 70000، رسیده به یک سود 70000 میلیارد تومان.
اجازه بدین من جا داشت.
دو انگشتی قرار شد، خیلی صداش بلند.
دو انگشت من
ممنونم اومد.
مرسی.
عرض می‌کردم آقای خاندوزی گفتن که سود بانک‌های زیانده از زیان 500 میلیارد تومانی رسیدن به یک سود 70000 میلیارد تومانی و اون بی‌انضباطی مالی که داشتیم تموم شده، فقط بانک سپه مونده که اونم دلیل ناترازی و دلیل زیانده بودنش اینه که ادغام خیلی بزرگی داشته و اونم تا آخر امسال درست میشه. خب خیلی اومدن نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، خیلی اومدن گفتن که آقا این ناشی از تدابیر ویژه شاید نیست، شما حالا یه چوبی بالا سر بانک‌ها گذاشته اینا رو مجبور کردن انبارشون رو بفروشن و این در واقع سود عملیاتی نیست که ما خیالم راحت باشه که اینا دیگه سودده شدن و از این به بعد سالی اینقدر سود میدن، بلکه روندها اصلاح نشده، دوباره یه سال دو سال دیگه همین بساط برنامه است. یه عده دیگه اومدن پای تورم رو کشیدن وسط و گفتن این ماجرا بیشتر ناشی از تورمه، اما حرف و حدیث خیلی زیاده. خیلی اومدن گفتن باشه اصلا همه اینها، چرا قبلا این اتفاقات نیفتاده بود؟ همین که بانک ها مجبور بشن اموال مازادشون رو بفروشن هم اتفاق خوبیه. حالا ما تصمیم گرفتیم که با محبوبه داوودی دبیر سرویس اقتصاد کلان فردا اقتصاد صحبت بکنیم. ایشون بله. به ما بگن، ببینن که
شما
الان
این ترند فضای مجازی رو باز کردید.
آره
بله.
میخوایم از خانم داوودی بپرسیم که واقعا اوضاع بانکامون خوب شد.
خانم داوودی
دولتی.
بله بله بپرسید.
سلام دوست. دست زدن من به جا بود یا نه بی جا بود؟
چی؟
دست زدم من برای آقای خاندوزی.
آها مالا از... میتونید دست بزنید، ولی ببینید نکته اینه که توی اساساً وظیفه بانک واسطه‌گری مالی و دادن تسهیلاته. حالا این آقایون چی دارن میگن؟ میگن که در سالی که ما اجازه تسهیلات دهی به بانک ندادیم و در واقع اون وظیفه اصلیشون رو انجام ندادن، اون کاری که صنعت و کلن تولید کشور بهش نیاز داشت رو انجام ندادن، در چنین شرایطی ناترازیشون مثلا وارد سود شدن، زیانشون یا کاهش پیدا کرد یا از بین رفته و وارد سود شدن. خب این خودش همین چیزی که من گفتم یعنی یه فاجعه. یعنی اگر بانک، نهاد بانک در اقتصاد ما، در اقتصاد بیمار ما کارش رو انجام نده، دیگه ضرر نمی کنه. این خودش یه فاجعه است. اول باید به اینش توجه بکنیم و از این جنبه به این بپردازیم که واقعا این اتفاق خوبی نیست. این داره نشون میده اقتصاد ما به قدری بیماره که نهاد بانک فقط در صورتی میتونه از زیان خارج بشه که وظیفه‌اش رو انجام نده و این همون وظیفه‌ایه که تولید بهش نیاز داشت. ولی از جنبه های دیگه حالا به این بخوایم بپردازیم که چرا این اتفاق افتاده و بانک ها در واقع زیان ده نشدن، اولین دلیلش حالا اون عامل تورم که میگن دلیل خوبیه. در واقع تو شرایط تورمی و انتظارات تورمی بالا، نقدینگی حجم زیادیش در واقع پول میشه. یعنی بین تو ترکیب نقدینگی ما پول داریم که هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره و شبه پول رو داریم که بهش سود تعلق میگیره. وقتی تورم بالاست، نسبت پول توی نقدینگی میره بالا و این باعث میشه که در واقع اون میزان از منابعی که بانک‌ها باید روش سود بپردازن کم بشه. همین باعث میشه هزینه‌های عملی، هزینه‌های بهره‌ای بانک‌ها کاهش پیدا بکنه و این اتفاق خودش میتونه روی کاهش کل هزینه‌های بانک‌ها و در واقع سود ده شدنشون اثر بذاره. بنابراین این هم از این جنبه نمیتونیم بگیم اتفاق خوبیه. این اتفاقیه که ناشی از اینه که آدما پولشون رو در واقع به صورت نقد نگه داشتن تا یه خریدی رو انجام بدن و همون خریدی که انجام دادن در سال گذشته منجر به تورم شده. این بنابراین این خودش یه عامل دیگه ایه. همون فروش اموالی هم که میفرمایند که حالا اتفاق افتاده، ببینید ما اگر بخوایم سود بانک رو اینجوری در نظر بگیریم که سمت راست و چپ ترازنامه در واقع توی شرایطی قرار گرفته که اون دارایی ها بیشتر شدن و اون هزینه هاش خیلی زیاد نشدن، سمت هزینه ها رو که من با اون قصه پول و شبه پول توضیح دادم، سمت دارایی هاش یه سری دارایی هایی رو داشته که با تورم زیاد در واقع اونا یه در واقع عددشون بزرگ شده، اون در واقع قیمت اون دارایی هاشون افزایش پیدا کرده و این یه سودی رو برای بانک ایجاد کرده. حالا همین عملی که میگن که در واقع بانک ها رو مجبور کردن که این منابعشون رو بفروشن، یعنی در ادامه حتی همون عاملی که امسال باعث شده که سمت دارایی های اونا رشد بکنه دیگه در آینده وجود نداره. بنابراین از این جنبه هم اتفاق خوبی نیست. در مجموع میخوام بگم که تا وقتی که دماسنج اقتصاد داره نشون میده که تورم بالایی داریم، هیچ اتفاق خوبی هیچ جا نمیتونه بیفته. شما هیچ جا نمیتونی برگردی بگی که بانک مثلا وارد سود شد ما چه کار خوبی کردیم. نه، این اثرات همون تورم، یعنی تورم انقدر غالبه بر تمام اتفاقاتی که داره تو اتفاق تو بانک، تو اقتصاد، تو تولید، همه جا میفته. هر چیزی هم که شما میبینید به نوعی در واقع اثر گرفته از اون تورمه و عامل این فلاکت همون تورم. ما یه شاخصی داریم اسم شاخص فلاکت که بخش مهمیش همین تورم است. بنابراین در مجموع میتونم بگم که بله، درست میگن بانک‌های ما به خاطر تورمی که پارسال اتفاق افتاده دیگه مثل گذشته زیانده نیستن، ولی نه این تداوم داره نه به خاطر یک عامل خوب بوده که این کاهش در واقع زیان یا افزایش سود.
خانم داوودی، یعنی میخوای بگی این فشاری که دولت آورد برای انضباط مالی به هر حال، یعنی به طور کلی میتونیم بگیم که هیچ کار خاصی نبوده، یا اینکه بالاخره همین این مسئله‌ای که با کلید واژه انضباط مالی دولتی ها ازش یاد میکنن، همینم بالاخره یه قدم مثبت هست یا نیست؟
ببین من میخوام بگم نه، نبوده، خیلی هم نبوده، یعنی اثر غالب این نبوده، چون در واقع اساسا انضباط مالی در کار نبوده. اگر انضباط مالی در کار بود رشد پایه پولی ما به 42% نمیرسید.
بسیار عالی.
یعنی در واقع میگه انضباط مالی با انضباط مالی و انضباط کلی ماجرا جای دیگری باید باشه که اون نیست. حالا دیگه
بله اون نیست. یه فشارایی به بعضی از بانک‌ها که سهم زیادی هم از کل بانک‌های ما ندارن اومده و خب تو اون زمینه یه اتفاقای خوبی افتاده، اونم باز نمیتونم بگم خیلی معنی داره، ولی چون یک کارایی تو اون زمینه ها انجام شده در زمینه این که مثلا بعضی از بانک ها رو به سمت یه انضباطی بکشونن که تا همین الان هم نمیتونیم بگیم خیلی این اتفاق افتاده، ولی چون این اتفاق افتاده در کنارش تورم باعث شده که زیان این بانک ها کم بشه، به نظر من به صورت در واقع میگن غیر صادقانه این دوتا داره به همدیگه ارتباط داده میشه.
ممنونم از
ممنون از شما خانم داودی که روشنمون کردید. فکر کنم دیگه هم آقای خاندوزی میدونن که جایی نداره اونقدر خوشحال باشن و هم من میدونم که
بله
نباید
و هم همه مردم میدونن
بیجا بزنم. بله متشکر از شما، با تون خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
خدا نگهدار.
خدا
نبض ضربان اقتصاد شنیده نیست در فردای اقتصاد، چهارشنبه ها ساعت 18 به مدت یک ساعت.
شنونده رادیو فردای اقتصاد هستید، اپیزود 30 در اولین روز از شهریور ماه، و اگر تا اینجا رو گوش کرده باشید خیلی چیزا دستگیرتون شده، هنوز ادامه داره. با شهرام شریف هستیم در استودیوی رادیو فردای اقتصاد و دقیقا نمیدونم میخواد به چی بپردازه، اما هرچی هست مربوط به تک استارتاپ ها و فضای مجازی از این دست چیز هاست.
سلام به
سلام
تو علی تسلیمی، فاطمه رجبی.
دیروز به ما قول دادی که از جلسه
به ما نداده قول، به شما داد، من
به من و شنونده ها و بیننده یوتیوبمون. بله قول دادی که در رابطه با جلسه گویا بسیار طولانی، بعضی ها میگن تا 12 ساعت طول کشیده جلسه مدیران استارتاپی با وزیر اقتصاد.
12 ساعت؟
آره بعضی ها اینجوری میگن، من نمیدونم، حالا شهرام شاید
من دقیقا ساعتشو نمیدونم،
چون من امروز دیدم که یه روزنامه‌ای زیرتیز کرده بود که خلاصه جلسه 12 ساعته مدیران استارتاپی با وزیر اقتصاد. جالب اینه که به نظر میرسه که بعد از تمام فشارهایی که اتفاق افتاده بوده یه جورایی وزیر اقتصاد یه دلجویی و یه دستی به سر و گوش
تقریبا همینطوره.
به ما بگو چی گذشت.
اون چیزی که خب مشخصا معلومه که اصلا استارتاپ ها خب تو این روزا انقدر تحت فشار، تو این هفته های اخیر تحت فشار قرار گرفتن که مشخصا معلوم بوده که خواسته هاشون چی بوده از دولت به خصوص، و وزیر اقتصاد هم سعی کرده که به خصوص اون بحثی که حالا مدیر مسئول کیهان توی اون یادداشت در واقع مشهور خودش در مورد اینکه تصاحب کنه استارتاپ ها رو، مالکیتشون رو بدن به آدم های دیگه، حتی دولت یا حکومت در واقع بتونه مالکیت استارتاپ ها رو داشته باشه، در مورد این بحث شده و وزیر اقتصاد حالا به صراحت گفته که این اصلا موضوعیتی نداره، نه خلاف هم خلاف قانون اساسی هم خلاف
خود
در واقع موضوعات دیگه ایه که حالا از نظر شرعی و اینها رو هم مثال آورده. این نکته ای که هست اینه که به هر حال انتظار هم میرفت وزیر اقتصاد شاید تو بدنه دولت بیشتر همدلی نشون داده با استارتاپ ها توی سال، توی این مدتی که در واقع از دولت عمر دولت میگذره، و تا یه اندازه استارتاپ ها بیشتر با این وزارت خونه احساس نزدیکی میکنن، در حالی که حالا البته وزیر ارتباطات هم کم و بیش یه انتقاد نرمی از کیهان به خاطر اون یادداشت کرده بود، و ولی نکته این که وزیر اقتصاد اطمینان داده که هیچ برنامه‌ای توی دولت در مورد تغییر این در واقع مالکیت استارتاپ ها وجود نداره و در کل هم نشسته و حرفای اونها رو گوش داده.
یه جمله ای هم وزیر اقتصاد من ازش در همین جلسه نقل قول شنیدم که گفته که تا دیر نشده باید نسبت به ثبت یا به رسمیت شناختن دارایی های استارتاپ ها اقدام بشه. این یعنی چی؟ مگه آیا دارایی های استارتاپ ها به رسمیت شناخته نمیشه؟
ببین بحث دارایی نامشهوده در واقع
در واقع سرمایه غیر قابل دیدن،
در واقع دیدن اون چیزی که سرمایه، یه بحث بزرگیه در مورد بحث ارزش گذاری استارتاپ ها. استارتاپ ها رو خب توی دنیا الان بیشتر به دارایی های نامشهودشون میشناسن، به برندشون، به تالنت هایی که داخلشون هستن، به پلتفرمی که درست کردن و میتونه خیلی مثلا اثرگذار باشه در آینده،
سرمایه اجتماعیشون، سرمایه نیروی کارشون،
و اینها رو جزئی از ارزش اون استارتاپ ها به حساب میارن وقتی میخوان ارزش گذاری بکنن. توی ایران طبق قانون تجارت ما چنین در واقع مدلی رو نداریم و عمدتاً برای ارزش گذاری استارتاپ ها خب کجا مورد نیاز هست؟ وقتی که وارد بورس میخوان بشن و در واقع ارزش گذاری واقعی صورت بگیره.
در واقع اینجا ما میگیم چقدر میز و صندلی دارن، چقدر ساختمون دارن، آره. چقدر ماشین دارن.
یه چراغ سبزی برای ورود استارتاپ ها به بورس.
این چراغ سبز رو همیشه به استارتاپ ها نشون دادن در واقع، ولی عملا در نهایت جلوی ورود به بورس اونها رو گرفتن. حداقل فقط یک مورد اتفاق افتاد که اون بله. شرکت تپسی بود.
بله.
همون رو هم سر ارزش گذاریش خب خیلی بحث و صحبت شد، چون این ارزش گذاری به هر حال جزی از مدل ارزش گذاری مالی تو ایران نیست. یعنی اون چالش وجود داره که اصلا به یه شکلی در واقع این ارزش گذاری به رسمیت نمیشناسه اصلا قوانین ایران. بر همین خیلی از استارتاپ هایی که امروز ما داریم اگر بخوان توی بورس ایران بیان شاید باید برن یه ملکی رو بخرن، در حالی که میتونن با همین مدل توی دنیا سرمایه قابل توجه یا کسب بکنن. اگر
و استارتاپ هامون استقبال میکنن از این که بیان به بورس؟
حتما، و خیلی استارتاپ ها دنبال این هستن که بتونن وارد بورس بشن، به خاطر اینکه من فکر میکنم یه دلیل عمده اصلیش اینه که چالش هایی مثل همین که بتونه کسی دیگه بیاد بگه من مالکیت شما رو باید بگیرم بعد از مثلا 10 سال 15 سال 5 سال کار کردن و به کسی دیگه ای بدم به این دلایل، در واقع این رو میتونن از بابتش خیالشون راحت باشه که الان سهامدارشون بخش از سهامشون رو به مردم دادن.
ما الان گل صحبت در واقع وزیر اقتصاد رو دیدیم، اما استارتاپ ها چی گفتن در این جلسه؟ اونها اصلی ترین دغدغه هاشون چی؟
من اتفاقا میخوام قبل از اینکه به این بپردازم یه چیزی رو به اشاره کنم که پیام های متناقضی داره به استارتاپ ها داده میشه توی این هفته های اخیر. یه طرف مصادره، یه طرف
با دست پس با پا پیش،
یه طرف دیگه وزیر اقتصاد میگه نه مشکلی نیست و اینها. ولی اتفاقا من میخوام بگم این پیام های متناقض حتی از درون دولت هم هست. یعنی معاون علمی رئیس جمهور هم اتفاقا که خودش باز یه جوری متولی این فضای استارتاپ هاست، همین دو هفته پیش یه پیامی رو داده بود که مثلا فرهنگ غالب بر این استارتاپ ها اساسا فرهنگ مناسبی نیست و چون از اول مثلا نامناسب پیاده سازی شده پس اینا باید به یه شکلی تغییر بکنه، که همون حرفیه که مدیر مسئول کیهان حالا خیلی تندتر و صریح‌تر داره میزنه. اینه که اینها باعث نگرانی فضای استارتاپ هاست. بخشی از صحبتاشون در واقع روی این بود که این چالش ها رو از پیش روی ما وردارید. خب طبیعتاً اونها فقط یه فضای مخالف، خود وزیر اقتصاد هم باز حرفایی که زده راستش جای بحث داره. مثلا عمدتاً اینها بحث تنظیمگری رو پیش میکشن، رگولیشن بیشتر، مقررات گذاری بیشتر، این رو به عنوان یه آلترناتیوی برای اینکه حالا کسی مثلا جلوی شما نمیخواد جای شما رو بگیره پیش میارن. همین هم خودش جالب بحثه به خاطر اینکه تنظیمگری بیشتر به معنای دخالت بیشتر دولت، در حالی که این حوزه یعنی حوزه نوآوری نیاز به دیرگولیشن یا اساساً حذف مقررات بیشتر از این حوزه رو داره برای رشد، و این چیزیه که تو دنیا هم اتفاق افتاده. و بخش نوآوری ما الان چالش اصلیش همین مقررات گذاری، مقررات زیاده. شما برای راه اندازی یه استارتاپ کوچیک ده ها مجوز باید بگیری و بعد هم در نهایت هم ممکنه مثلا اون به خاطر بیمه، مالیات و چالش‌های دیگه‌ای هم که پیش رو می‌گذارن اساساً پشیمون بشی از اینکه اصلا این کارو شروع کردی.
بسیار عالی، متشکرم شهرام. به نظر میرسه با وجود تمام نکات مثبتی که گفتی از این جلسه، اما انگار یه آتش بسی بوده. حالا تا ببینیم بعد
یه دلجویی ساده‌ای بوده. حالا اینکه این دلجویی چقدر تو عمل به نفع استارتاپ بشه جای تردید و نگرانی
همچنان
وجود داره. حس گود کاپ بد کاپ بهم میده وقتی همچین جلساتون. ممنون از شما
شهرام، باهات خداحافظی میکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم. بهزاد بهمن نژاد و اکونومیست.
اکونومیست و چین
و چین باز هم
بازم چین.
آقا
چین و بقیه دنیا،
چین از ما یا ما از چین؟
سلام بکنم. سلام، خوشحالم که امروزم باهاتونم. امروز خیلی مطلبی که هست راجب این که خب این اقتصاد چین، حالا راجبش زیاد صحبت شده و مسائل مختلف، حتی تو ایران من دیدم فعالای بازارها خیلی نگران اینا به خاطر اینکه خب بالاخره دومین اقتصاد دنیاست و این ضعفش چه معنی برای بقیه دنیا میده. و خب حالا میرسیم وسط های گزارش که این معنی برای ایران هم خیلی اهمیت داره به خاطر وابستگی ایران به کامودیتی ها. و خب قصه از اینجا شروع میشه که میگه آقا 8 ماه قبل که این محدودیت های کرونایی برداشته شده بود، محدودیت های حالا اون سیاست کووید صفر، خیلی انتظار داشتن که اقتصاد چین یهو یه رونق خیلی خوبی بگیره و بعضن پیش بینی میشد که فصل دوم 2023 رشد اقتصادی به 10% برسه در چین به خاطر این در واقع ریکاوری که احیایی که میتونست بعد از اون محدودیت ها داشته باشه، ولی به زحمت به 3% رسید. و خب میبینید تورم منفی درگیر شده، الان صحبت از بحران ملکی میشه که ممکنه در کمین چین باشه و خلاصه نگرانی ها زیاده. ولی اکونومیست تو این گزارش در واقع رفته سراغ این که آقا بالاخره این اقتصاده که درگیر شده، یه موقعی میگفتن مثلا نمیدونم مثلا آمریکا عدسه کنه اون طرف نمیدونم چی میشه، راجب چین هم در واقع این موضوع چقدر صادقه.
ما که درست این وسطیم و چه آمریکا عدسه کنه چه چین عدسه کنه، ما یه چیزی بهمون
تخت ما تکون.
بعد عرضم به حضورتون که این میگه که کشورهای یه سری میگه اولین دسته ای که درگیر این ضعف اقتصادی چین میشن کشورهایی که به طور مستقیم کامودیتی یا کالای پایه صادر میکنن به چین، چون چین در واقع قول مصرفه و ضعف اقتصادیش توی تقاضای این کالاها تأثیر میذاره. فقط چند تا عددش رو با هم ببینیم، اینه که 1/5 نفت دنیا، بیش از نیمی از مس، نیکل و فلز روی، بیش از 60% سنگ آهن، اینا همه رو خود اکونومیست میگه میبلعد، حالا مصرف میکنه و میگه که بنابراین
تجسم این که اکونومیست میگه میبلعد،
بنابراین میگه این بحران ملکی که حالا دغدغش هست و این کاهش تقاضایی که سمت چینه، طبیعتاً روی اینا بسته به اون کشور خیلی اثراتش جدیه و طبیعتاً روی قیمت کامودیتی ها هم اثر میذاره که خب برای ایران مهم میشه. ولی حالا مثالی که اونجا میزنه مثلا یه کشوری مثل زامبیاست که میگه عملا در واقع 20% جی دی پیش، یعنی معادل 20% جی دی پیش حجم صادراتیه که از این محصولات به چین داره.
بعد میگه چه بلایی سر اینها میاد،
میگه وقتی که اون بر چین کاهش پیدا بکنه خریدش هم از اینا کم میشه، خب اینا هم صدمه میبینن دیگه.
یعنی ضعف اقتصادی چین اینطوری نیست که حالا چین مثل ایران مثلا رشد اقتصادیش میشه منفی 5% میشه 12% مثبت، خیلی کسی مثلا احساسی نداره نسبت مثلا
همین.
جای کسی دردش نمیاد مثلا بگه، مثل اون قضیه است که پشه میپره میگه حالا کی نشسته بودی از همون، ولی اینجا میگه که این بلنج این ضعیف بشه یه اقتصادیه که مثلا 20% درگیر اینه، بنابراین تو ضربه جدی میبینی. میگه حالا از این کشورها که فاصله بگیریم، حتی کشورهای غربی هم خیلی هاشون در معرض خطرن، به طور خاص آلمان که نزدیک 10%، حالا تو گزارش قبلی هم راجع به این صحبت کردیم که مثلا به طور خاص صنعت خودروش چقدر وابسته است، ولی در کل یه چیزی نزدیک 10%، یعنی معادل 10% جی دی پی آلمان بحث صادرات به چینه، بنابراین اونجا هم نگرانی وجود داره.
مثلا آدم یه ذره اینجوری وقتا گیج میشه، با خودش فکر میکنه که چین ضعیف بشه اینا تهدید میشن، چین قوی بشه اینا تهدید میشن. یعنی میخوام بگم آیا اینکه خب چین ضعیف بشه این فرصت رو در اختیار قدرت ها نمیذاره، قدرت های اقتصادی؟
خب همیشه این بحث اقتصاد جهانی شدن اقتصاد یکی از مسئله هاش اینه دیگه، یعنی تو سیاست و اقتصاد اینجا با در تعارض ممکنه قرار بگیرن و اینجا اونایی که خب طرفدار اقتصاد آزادن میگن که آقا ما این جنبش که چیزی نداریم، ما بحث قدرت سیاسی که دعوا نداریم، ما میگیم آقا اقتصاد جهان اگه آزاد باشه، حالا چین توان رقابت داره بزرگتر بشه چین بشه، اگه نداره خب اون یکی میشه دیگه.
این بحران اقتصادی چین اشاره میکنه به این که در این گزارش که به نفع کسی میشه یا خیر، مثلا به نفع امریکا میشه؟
من آخر گزارش گذاشته بودم بگم، ولی الان میتونم بگم که خب اون اتفاقی که برای یک کشور صادر کننده کامودیتی منفیه، مثلا مثل ایران، ببین بالاخره ایران تقاضای نفت میفته، قیمت نفت میفته، درآمد نفتیش کاهش پیدا میکنه. این شاید ملموستر باشه این که بعده. پرسیدی حالا اون کشورها چه بلایی سرشون میاد، ولی کشورهایی که بیشتر شاید مصرف کننده هستن و کشورهای توسعه یافته ترن، اونها کاهش قیمت کامودیتی به کاهش تورمشون کمک میکنه. یعنی زیر عنوان گزارش راجع به اینه که فدرال رزرو خوشحاله. حالا فدرال رزرو رو بگیر نماد بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند، بنابراین یه بخش مثبتش اونجاست. اما توی بحث شرکت ها این خیلی جالبتر و پررنگتر میشه. مثلا یه گزارشی سال 2021 وجود داشته که 200 شرکت چند ملیتی آمریکا، اروپا و ژاپن رو بررسی کردن، 13% فروش اینها تو بازار چین بوده. بنابراین خود بعضن یه سری شرکت ها دوچار مشکل میشن. مثلا مثال میزنم، یه تسلا 20% فروشش، یعنی 1/5 فروشش تو بازار چینه، که تو تو زیر عنوان گزارش میگه که ایلان ماسک ناراحت، جروم پاول یا فدرال رزرو خوشحاله. و حالا مثال میزنم، مثلا شرکت از این چیپ سازاست کوالکوم، میگه 2/3 فروشش تو چینه. بنابراین تو سطح شرکت ها هم این دغدغه هست. اما میگه که آیا این به یک بحران تمام عیار تبدیل میشه؟ میگه اگر ما این شرکت های خاص، کشورهای خاص رو جدا کنیم، یعنی اینا رو در نظر نگیریم، بیایم تو سطح عمومی بررسی کنیم، قصه اونقدرها هم شاید ترسناک نیست. که اونجا اون عددا یعنی تعدیل میشه، اون میانگین 13% برای 200 شرکت. میگه اگه شرکت های بورسی همشون رو در نظر بگیریم، اون وقت در واقع سهم میشه بین 4-8%. بنابراین دغدغه خیلی کوچیکتر میشه. یا حتی خود کشورها رو میگه اگه در نظر بگیریم، مثلا میگه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا، اینا بین 1-2% در واقع در معرض اقتصاد چین هستن. این جنبندی گزارششه. ولی یه خطر سیاسی رو هم میگه آخرش که اون بامزه است. اون هم اینه که میگه برخلاف اون چیزی که مثلا کشورهای غربی یا توسعه یافته خیلی مردمش با چین حال نمی کنن، تو کشورهای در حال توسعه، مثلا میگه مثل مکزیکی ها، مثلا کنیایی ها، نیجریه‌ای ها، آفریقای جنوبی ها، میگه اینا اتفاقا چین رو دوستن، چون چین همیشه سخاوتمندانه به اینها وام میداده، سرمایه گذاری میکرده. و میگه اگه اقتصاد چین ضعیف بشه، حالا سوال اینه که آیا اون محبوبیت همچنان میمونه یا قصه چین تو اون کشورها هم ضعیف میشه.
جالب، چقدر پیچیده است
قصه های چین، اصلا تمام نمیشه. ممنونم بهزاد، ممنون، باهات خداحافظی میکنیم. وقتش که با شما عزیزان هم خداحافظی کنیم، لطفاً اگر شنونده دائمی ما هستید، ما رو به دیگران هم معرفی بکنید تا این جامعه دوستیمون بزرگ و بزرگتر بشه هر روز. تا هفته ی آتی شنبه باهاتون خداحافظی میکنیم.
شب و روزتون خوش.
خداحافظ.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
نبض ضربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد.
چهارشنبه ها ساعت 18:00.